به خودشان جلب کنند. یکی از موضوعات مهمی را که محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان گفت این بود که تا دو ماه دیگر تمامی کمک‌های بین المللی به افغانستان پایان می‌یابد. با گفته او جامعه جهانی 10 شرط تازه را برای ادامه کمک به افغانستان به دولت و طالبان وضع کرده. اتمر که در جلسه رأی اعتماد مجلس نمایندگان حضور داشت گفت ضروری است که کنفرانس افغانستان در ژنو برگزار شود تا بار دیگر برای کمک به بازسازی افغانستان از سوی جامعه بین المللی تعهد صورت بگیرد. آقای اتمر در ادامه افزود
موضوع اول ادامه جنگ و متاسفانه شدت جنگ علی‌رغم تمام تلاشایی که بر صلح صورت گرفته، با وجود تمام تعهدات که به دولت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان داده شده بود، هم جنگ ادامه پیدا کرده و هم متاسفانه شدت بیشتر گرفته. در این اوضاع و احوال به پالیسی جدید سیاست خارجی نیاز است. دوم، نه تنها ملت ما بلکه منطقه و جامعه جهانی با خطر کشنده و حیاتی کرونا روبرو شده. نه تنها صحت مردم و جامعه بشری بلکه اقتصاد، ثبات و امنیت جامعه بشری با خطر روبرو شده. سوم، متاسفانه به علت جنگ و کرونا اقتصاد کشور دچار رکود شده. از قبل پیش بینی میشه که مطابق ارزیابی های بانک جهانی شاید 5% اقتصاد ما کاهش بیفت. چهارم، تا دو ماه آینده تمام کمک های بین المللی ملکی و نظامی که به افغانستان تعهد شده بود برای 4 سال آینده به اتمام میرسه و به این خاطر ضروری هست که کنفرانس افغانستان در ژنو برگزار شود تا بار دیگر تعهدات بین المللی را مبنی بر کمک های ملکی و نظامی برای دولت و مردم خود داشته باشیم. خطر از این وجود دارد که جامعه جهانی ناتوانی خود نشان بده. دیروز جامعه جهانی 10 شرط اساسی خود به خاطر کمک های بین المللی به دولت افغانستان و طرف مقابل که در مذاکره صلح با ما قرار دارد پیشکش کردند. امروز پیشین در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان این 10 شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد. پنجم، با توجه به 4 مشکل قبلی متاسفانه خطر از این وجود دارد که اجماع ملی و اجماع منطقوی و بین المللی ما صدمه ببینم. تمام این مشکلات، تهدیدات و تغییرات جدیه که داره رخ میده در ارزیابی سیاست جدید خارجی ما شامل شده. اصل آخری که میخواستم تاکید بکنم عزت و وقار و وجاهت افغانی ماست که در هر گام سیاست خارجی ما رعایت خواهد شد و در هر گام تلاش صورت خواهد گرفت تا به این ارزش‌های کبیر ملت عظیم ما احترام گذاشته شود.
آقای اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در مورد نگاه افغانستان به کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز گفت
در سیاست خارجی هدف اول ما وکلای محترم ملت ختم جنگ و تامین صلح بایزت و پایدار در افغانستان است. این مرام مردم افغانستان است، سیاست دولت افغانستان است و هدف نخستین سیاست خارجی دولت افغانستان خود بود. ما از قبل شروع کردیم در این راستا کار خود. بسیار به صورت ساده منطق خود به دنیا و به منطقه توضیح کردیم. به دنیا و به منطقه توضیح دادیم که بزرگترین خطر به حیات شما تروریسم است و مهمترین رای مبارزه با تروریسم صلح با عزت و پایدار در افغانستان است و یگانه رای حفظ صلح با عزت و پایدار در افغانستان حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. بنان پیوند منطقیه که در این برنامه ارائه شده که حفظ جمهوری اسلامی افغانستان تامین صلح بایزت و پایدار نه تنها به نفع مردم افغانستان است، بلکه مستقیماً به نفع منطقه و جامعه جهانی است. چون تروریسم در تبانی با جنایات سازمان یافته فرامنطقوی خطر حیاتی به کل از این است. عرصه دوم کار ما منطقی ماست. شش همسایه و در حدود 10 کشور مهمی که در این منطقه اثرگذار هستند. با اونا هم این 4 مسئله را مشترک داریم. علاوه بر از اون مسئله پنجم هم داریم با اونا. او ای است که افغانستان میتونه با نقش عظیم خود در اتصال منطقوی باعث رشد اقتصادی نه تنها خود افغانستان شود، بلکه باعث رشد اقتصادی منطقه شود. امروز منطقه علاقمندیش در همکاری اقتصادی با افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه در تاریخ معاصر کشور ما بوده، چون درک کرده. سوم مورد را که با جامعه بین المللی و منطقه باید مشترکاً کار بکنیم این هست که اگر خواست خدا بود و به توافق صلح رسیدیم، در اون صورت تضمینات و بر از این صلح میخواییم، به شمول تضمین از شورای امنیت ملل متحد و حمایت سیاسی، مالی و امنیتی را برای تحقق تعهدات دو جانبه صلح میخواییم. این 3 اولویت مستقیما در رابطه با ختم جنگ و تامین صلح، صلح با عزت و پایدار در کشور دنبال میکنیم.
شنونده های عزیز برنامه انعکاس رادیو دری، اظهارات آقای هنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان شنیدین که در پارلمان افغانستان به ارتباط روند کمک های بین المللی به افغانستان و متر مقوله صلح و نگاه منطقه‌ای افغانستان صحبت داشتن. اما قسمی که در ابتدای برنامه هم خدمت شما گفتیم، عباس بصیر نامزد وزیر تحصیلات عالی در نشست مجلس برنامه‌های کاری خود را ارائه داد. وزارت تحصیلات عالی از وزارت‌های کلیدی و سرنوشت ساز افغانستان است. آقای عباس بصیر توجه وزارت تحصیلات عالی به مناطق محروم افغانستان و فراهم کردن زمینه کاری برای محصلان را از اولویت‌های کاری خود دانست و گفت:
شاید محصلانی که از لحاظ مالی توانایی پرداخت فیس پوهنتون‌های خصوصی را داشته باشند بتوانند تحصیلاتشان را ادامه دهند، اما روزگار یک محصل نادار که در دوردست‌ترین قریه یک ولایت با هزاران امید و آرمان مکتبش را به پایان می‌رساند و در امتحان کنکور جذب پوهنتون‌های دولتی نمی‌شود چی خواهد شد؟ وضعیت دختری که هر روز پدر فقیرش با بایسکل به خاطر تهدیدات امنیتی وی را در ولایت پکتیکا تا مکتب میرساند چی خواهد شد؟ ما در قبال همه هموطنان ما مسئولیت داریم و نباید فقر و نانداری سبب شود تا یک جوان ما از تحصیل باز بماند. نباید آرمان پدر و مادرش که با هزاران مشقت سختی در بدترین شرایط امنیتی زمینه تعلیم را برایش مهیا ساختن با ناکامی در امتحان کنکور و عدم جذب در پوهنتون‌های دولتی به یأس تبدیل شود. در کنار دسترسی به تحصیلات عالی، دسترسی محصلان به رشته‌هایی که متناسب با بازار کار و شرایط اقتصادی افغانستان باشد نیز کاملا محدود است. شما می‌دانید که در بعضی از عرصه‌ها بازار کاملا مشبوه است، ولی در بعضی از عرصه‌ها ما هیچ نفر نداریم، هیچ متخصص نداریم و ناگزیر هستیم. تمامی رشته‌های تحصیلی در افغانستان از 90 رشته فراتر نمی‌رود. پوهنتون کابل جامع‌ترین پوهنتون هاست، صرف 90 رشته تحصیلی در آنجا آموزش داده می شود، حالان که در سایر نقاط دنیا بیش از 3000 رشته تحصیلی وجود دارد و تدریس می شود. کمبود رشته های تحصیلی سبب شده تا فاصله میان فارغان پوهنتون ها و بازار کار افزایش یافته و معضل بیکاری را پیچیده تر سازد. چرا محصلین ما بعد از فراغت از پوهنتون‌ها نمی‌توانند صاحب کار شوند؟ به دلیل همین مشکل و معضل. ضمناً سازگاری میان نصاب تحصیلی و رشته‌های تحصیلی یک چالش جدی است. هنوز هم ما دکتران را داریم که بیکارند، ما هنوز هم انجینران داریم که به کار گماشته نمی شوند و هنوز هم حقوقدانان را فارغ دادیم که از بیکاری رنگ می برند. از اینجاست که نیاز برای ایجاد رشته‌های متنوع تحصیلی به مراتب بیشتر می شود. ما برای این مشکل راه حل‌های مشخص و واضح داریم. توجه نمایندگان محترم ملت را به آنها جلب می کنیم. اول، ما با افزایش ظرفیت پوهنتون‌ها زمینه را برای جذب شمار بیشتر متقاضیان در نهادهای تحصیلی فراهم خواهیم ساخت و تلاش خواهیم کرد که هیچ جوان افغان از سفر تحصیلی محروم نماند.
آقای عباس بصیر در مورد فراهم کردن زمینه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی و نیز افزایش رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌های افغانستان گفت:
وزارت تحصیلات عالی در پرتو جهانی شدن، تبادل محصلان و عمل سازی آموخته‌های علمی کشورهای پیشرفته، دسترسی به تحصیلات عالی بیرون از کشور را نیز از طریق بورس‌های تحصیلی برای محصلان و استادان خیش گسترش خواهد داد. ما اکنون با تعدادی از کشورها روابط تحصیلی داریم، اما شرایط افغانستان ایجاب میکند با توجه به مارکتی که وجود دارد، با توجه به همکاری‌هایی که وجود دارد، ما میتوانیم فرصت‌های بیشتری تحصیلی را برای جوانان خیش فراهم بسازیم. نقطه دیگر این است که ما میتوانیم شعبادی از پوهنتون‌های معتبر دنیا را در افغانستان ایجاد کنیم، آنها را تشویق بکنند که در افغانستان شعباتی از پوهنتون‌های خود را ایجاد بکنند تا جوانان ما بتوانند از فرصت‌های بیشتر استفاده کنند. چهارم، ما پس از نیاز سنجی رشته ها به شمار رشته های تحصیلی در پوهنتون های دولتی و خصوصی خواهیم افزود تا تناسب را میان رشته های تحصیلی و بازار کار برقرار کنیم. رشته های تحصیلی ما باید مطابق نیازهای انکشافی ملی باشد و راه را برای توسعه پایدار کشورمان باز کند. در این قسمت پارلمان می تواند ما را کمک کند و همچنین شرکت ها و کمپانی های خصوصی که امروز در افغانستان کار می کنند. آنها می توانند ما را در عرصه نیاز سنجی کمک بکنند. ما به چی رشته ها نیاز داریم، چی رشته ها را کمبود داریم و چی رشته ها را باید در افغانستان آموزش بدهیم.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی بالا بردن کیفیت نظام آموزشی و توجه به تحقیق و پژوهش را از دیگر اولویت های کاری خود دانست و افزود:
وکلای عزیز، میدانید ما در سال چند اثر علمی را تولید میکنیم؟ چند اثر علمی را در بازار وارد میکنیم؟ در سال 2018 طبق بررسی هایی که انجام شده در آمریکا بیش از 680 هزار اثر علمی وارد بازار شده، اما در افغانستان کمتر از 250 اثر علمی وارد بازار شده. این یک فاجعه است برای افغانستان که میخواهد روند توسعه را تایید کند و تکمیل بکند. از این جهت این خیلی مهم است که ما باید روی آن تکیه و تمرکز بکنیم. این یک امر مهم است که تمامی تصامیم ملی کشور باید بر اساس تحقیقاتی که توسط خود افغان‌ها را اندازی شده اتخاذ گردد. اگر ما سخن از پالیسی مبتنی بر ساینس و تحقیق میگوییم، باید پوهنتون‌ها در این راستا نقش اساسی و کلیدی را بازی بکنند. وقت آن رسیده تا ما با تحقیقات گسترده اکادمیک، تاریخ، هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای خیش را به گونه علمی شناسایی نموده به سطح جهان بازتاب بدهیم. برای تحقق این هدف، ایجاد معینیت تحقیق و نوآوری در سطح وزارت و معاونت تحقیقات علمی در سطح پوهنتون‌ها یک گام مهم برای وزارت تحصیلات عالی پنداشته می شود. من مصمم هستم روی کرد نظام تحصیلات عالی افغانستان را از تکیه صرف بر آموزش تغییر داده، در کنار آموزش بر تولید علم و دانش نیز تمرکز و سرمایه گذاری کنیم. صرف در این صورت است که نظام تحصیلات عالی افغانستان می تواند به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور عمل بکند. در غیر آن متاسفانه ما نمی توانیم آن نقشی که به عهده وزارت تحصیلات عالی افغانستان گذاشته برآورده بسازیم.
صحبت‌هایی را شنیدید از آقای عباس بصیر، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، که به عنوان نامزد وزیر این وزارتخانه در پارلمان افغانستان صحبت‌هایی داشتند. برنامه انعکاس را از رادیو دری می‌شنوید. این روزها همزمان با آغاز رأی اعتماد به اعضای کابینه اشرف غنی در پارلمان افغانستان، برخی از مقامات دولتی انتقادهایی را متوجه برخی از نمایندگان پارلمان کردند. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان دیروز با انتقاد از عملکرد برخی از اراکین حکومتی میگوید که این افراد در صدد قرار دادن حکومت و پارلمان در مقابل هم میباشند. میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، در نشست عمومی دیروز در مجلس تاکید کرد که اراکین حکومتی به جای پارلمان خود را در تقابل با داعش و جنگجویان طالب قرار دهند. او با بیان این که افغانستان در شرایط حساس فعلی به امنیت و متحد شدن نیاز دارد، اضافه کرد که اراکین حکومتی باید از اتهام وارد کردن علیه نمایندگان خودداری کنند. آقای رحمانی اشاره کرد که در یک هفته گذشته تنها 3 حمله از آدرس یکی از اراکین حکومت، امرالله صالح، بالای 3 تن از وکیلان عبدالستار حسینی، علاگل مجاهد و میرویس حسن صورت گرفته که تمام آن اتهام ها کذب می باشد. او علاوه کرد که اما مجلس خونسردی خود را در مقابل حکومت حفظ می کند و رئیس جمهوری را به عنوان رئیس هر سی قوه می شناسد. آقای رحمانی خاطر نشان کرد که وضعیت حساس افغانستان ایجاب نمی کند که مجلس به تقابل حکومت برود و از این طرف از حکومت نیز می خواهد تا از اتهام وارد کردن علیه نمایندگان خودداری کنند. با اساس گفته‌های رحمانی، شخصاً در مورد 10 آدرس اطلاعات دارد که از سوی اراکین حکومتی دفتر ایجاد شده. در این دفاتر کارمندان با معاشات بلند استخدام شدند تا علیه پارلمان و نمایندگان تبلیغات فیسبوکی کنند. آقای رحمانی تأکید کرد که مجلس خود در مورد نمایندگانی که بر آنها اتهام وارد است تصمیم خواهد گرفت و با تعیین هیئت حقیقت‌یاب حقیقت را در خواهد یافت. در همین حال شیر محمد آخوندزاده، نماینده هلمند، در نشست مجلس گفت که حکومت در پی دسیسه سازی علیه نمایندگان می باشد و بهتر است مجلس نیز در مقابل سکوت نکند. عارف رحمانی، نماینده غزنی، نیز تاکید کرد که حکومت باید از دسیسه سازی علیه نمایندگان خودداری کند و به جای تقابل در صدد کار مشترک برای پیروزی بالای وضعیت جاری باشد. این گفته ها در حالی مطرح می شود که قبل از این علاگل مجاهد، نماینده کابل، از سوی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، متهم به فشار آوردن روی یکی از آمرین حوزات در مورد رهایی شماری از مجرمین شده بود. همچنین میرویس حسن متهم به اختطاف و عبدالستار حسینی نیز متهم به قاچاق مواد مخدر و انسان کشی شده بود. با برنامه انعکاس از گروه سیاسی و خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. سفر محمد بیدار، فرمانده پلیس ولسوالی قرمقل، با 4 نگهبانش در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده جان باخت. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، میگوید که این رویداد هنگامی رخ داد که تانک حامل آنان با ماین کنار جاده برخورد کرد. او می‌افزاید که آنان برای کمک به یک پاسگاه امنیتی که از سوی طالبان آماج قرار گرفته بودند می‌رفتند که با ماین کنار جاده‌ای برخورد کردند. انفجار ماین کنار جاده‌ای که اخیراً افزایش هم داشته، علاوه بر تلفات انسانی، مشکلات زیادی برای ساکنان مناطق مختلف افغانستان هم ایجاد کرده است. در مناطق جنوب افغانستان انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای شبکه مواصلاتی و زندگی مردم را مختل ساخته است. در همین ارتباط با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در قندار ارتباط تلفنی برقرار شده. سلام به شما آقای عزیز زاهد، لطفاً از جزئیات این خبر و این موضوع بر ما صحبت کنیم.
بله، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. جنگ‌های چند هفته اخیر که جنگ‌های تقریبا بی پیشینه در برخ از مناطق جنوب افغانستان هم گفته میتانیم، خصوصا جنگ های ارغنداب قندهار و حمله وسیع طالبان بر شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند.
بله.
باعث شده که شبکه مواصلاتی یا جاده های این مناطق که از قبل هم آسیب خورده بود.
بله.
این جنگ ها این شبکه های جاده و سرک ها را و پول و پلچک را بیشتر متضرر کرده است.
درست.
و حتی در برخی مناطق زندگی روزمره باشندگان این مناطق جنگ های اخیر کاملا فلج ساخته است و حتی اکثر جاده های فرعی در این مناطق هنوز هم به علت بمب‌گذاری ها و اینکه پول و پلچک ها بر اثر انفجار ها تخریب شده است، زندگی روزمره مردم را به شدت متاثر ساخته است. این جنگ ها در هفته های اخیر در ولایت هلمند و قندهار بعد از آن آغاز شد که طالبان حملات وسیع را برای تسخیر یا تصرف و یا سقوط به این شهرها آغاز کردند. بانک جنگ ها نسبتا سختی بود، اما قوای افغان خصوصا قوایی که از کابل و قندهار به این مناطق رسیدند طالبان را مجبور به عقب زدن کرد. اما طالبان زیادتر تمرکزش برای هدف دادن سربازان افغان، بمب‌هایی کنار سرک هستند و این بمب‌ها زیادتر در مسیرهای اصلی طالبان پرگذاری می شود که مسیر تنها یک راه داشته باشد، یعنی در پول و پلچک این بمب‌ها کارگزاری می شود که باعث تخریب پول های کوچک و پلچک ها شده است. و در برخ از ولسوالی های هلمند هنوز هم این مناطق به شکل کامل از بمب‌گذاری های طالبان و مین های کنار سرک این گروه پاکسازی نشده است و حتی مردم را هم طالبان هشدار دادند که از برخ راه ها استفاده نکند.
بله.
و این کار باعث شده که مردم زندگی روزمره ایشان با مشکل جدی روبرو شود. در برخی از مناطق قوای افغان صدها ماین و بمب‌های طالبان را از سرک‌ها و راه‌های عمومی کشف و خونسا کردند.
بله.
ولی این سلسله در هلمند تکمیل نشده است و هنوز هم برخی مناطق بمب‌گذاری هستند.
بله.
و همین بمب‌ها هستند که وسیله بسیار بزرگ و خونبار برای کشتار غیر نظامیان در افغانستان شمرده می شود.
بله. آقای زاهد عزیز، خب یقینا در گستره وسیع این مشکلات وجود داره، اختلال در راه‌های مواصلاتی، جنگ و ناامنی طبیعتا در مناطق مسکونی باعث میشه که مردم به شکل بیجا شوند و آواره شوند. با ارتباط بیجا شدگان برای ما بگوین که چی وضعیتی دارن؟
باشندگان این مناطق که به علت جنگ از مناطق خود بیجا شده بودند، بخش اعظم آنان به مناطق خود برگشتند، اما تعداد از این خانواده ها هنوز هم میگویند که در محل زندگیشان هنوز هم زمینه برای بازگشت آنان مساعد نیست. جنگ ها و بمب‌گذاری ها اونجا موجود هستند و این بیجا شدگان هنوز هم در شرایط بسیار سخت زندگی روزمره خود را سفری میکند و حتی در برخی از مناطق در شهر لشکرگاه به جا شدگان جنگ های داخلی حتی در فضای باز زندگی میکند و موج سرما هم به جنوب افغانستان هم رسیده است و نیاز به کمک های عاجل دارند.
بله.
دولت افغانستان کمک هایی که در توان آن بود تا حد صورت گرفته، اما این کمک ها جوابگو نیست و این به جا شدگان جنگ های اخیر جنوب افغانستان نیاز به کمک های عاجل و بیشتر داره.
یقینا همینطوره. تشکر از شما آقای عزیز زاهد از جنوب افغانستان از قندهار عزیز. شنونده های ارجمند، ما گفتگوی داشتیم. بخیر باشین جان تاجو. شنونده های ارجمند، گفتگوی داشتیم با آقای عزیز زاهد به ارتباط انفجار ماین های کنار جاده ای در افغانستان، به خصوص در نواحی جنوب، و وضعیت بیجا شدگان به اثر این عوامل جنگ و ناامنی. انعکاس همچنان ادامه دارد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان گفت که دیروز در جریان نشستی میان مقام‌های دو کشور در کابل توافقنامه همکاری گمرکی میان دو کشور به امضا رسیده است. عبدالرزاق داود مشاور تجاری عمران خان که در کابل به سر می‌برد قول داده است که موانع حمل و نقل و تجاری میان دو کشور به زودی حل و فصل شود. او افزود هیئتی به گذرگاه تورخم و سرحد اسپین بولدک اعزام خواهند شد تا مشکلات در این مناطق را حل کنند. عبدالکریم ملکیار معاون وزارت اقتصاد افغانستان نیز در این باره گفت دو کشور همسایه می توانند فرصت‌های زیادی برای ارتقای مناسبات تجاری بین دو کشور ایجاد کنند. قرار است به زودی عمران خان برای دیدار و ارتقای همکاری میان دو کشور افغانستان و پاکستان راهی کابل شود. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان طی سخنانی گفت که گروه طالبان می خواهد تا از راه تشدید خشونت ها بر سر میز مذاکرات امتیاز گیری کند. او با اشاره به آزادی بیش از 6000 زندانی طالبان برای اعتمادسازی جهت آغاز مذاکرات بین الافغانی هم گفت که این اقدام دولت هیچ تأثیری بر کاهش خشونت ها نداشته است. آقای صالح علاوه کرد که طالبان با سوی تعبیر توافقنامه آمریکا با این گروه روند صلح را به گروگان گرفته است و تاکید نمود که جنگ راه حل بحران افغانستان نیست و خواستار پذیرش آتش بس توسط طالبان و آغاز رسمی مذاکرات صلح شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان همچنین تصریح کرد ما امضا کننده توافقنامه قطر نیستیم، ما فقط آن را ملاحظه کردیم و توافقنامه آمریکا با طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. همچنین سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز سخنانی گفت که تیان اظهار داشت دولت افغانستان توافقنامه دولت آمریکا با طالبان را قبول ندارد. پرسشی که در حال حاضر وجود دارد این است که چرا طالبان تاکید دارند که مبنای مذاکرات صلح قطر باید توافقنامه سیاسی طالبان با آمریکا باشد و علت مخالفت دولت افغانستان این را نمیپذیرد. همچنان با برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم و از رویدادهای خبری خبر میگیریم. مدیریت ترافیک کابل در روز جهانی یادبود از قربانیان ترافیکی جاده‌ای میگوید که در 8 ماه گذشته 402 رویداد ترافیکی در داخل شهر و شهرهای کابل با ولایات رخ داده است. بر بنیاد آمارهای این نهاد در این رویدادها 182 تن جان باختند و 602 تن دیگر نیز زخمی شدند. آمارها نشان می‌دهند که رویدادهای ترافیکی در هرات در 8 ماه گذشته قربانیان بیشتر داشته است. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزه‌ای هرات گفت از ابتدای سال تا فعلا به تعداد 6090 زخمی و 118 رویداد فوتی داشتیم و رویدادها شامل رویدادهای ترافیکی داخل شهر و شهرها و ولسوالی‌ها میباشد. اما شهرهای کابل قندهار و کابل جلال آباد از مرگبارترین جاده‌های افغانستان از رهگذر رویدادهای ترافیکی در افغانستان شناخته می‌شوند. در همین حال شفاخانه ولایتی زابل در 8 ماه گذشته 150 رویداد ترافیکی را ثبت کرده است که 10 تن در این رویدادها جان باختند. نظیر احمد حریفال سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل تصریح کرد درخواست ما از حکومت همین است که در اینجا رانندگانی که قانون ترافیکی را رعایت نمی کنند و جواز رانندگی ندارند باید با آنان اجازه رانندگی را ندهد. جاده های غیر معیاری، نبود اشارهای ترافیکی و بی‌پروایی رانندگان در برابر قوانین و اصول ترافیکی از علل اصلی رویدادهای مرگبار ترافیکی در افغانستان شناخته می شود. شماری از زنان که در همایش نهاد مکانیزم افغانستان برای صلح اما شمول و شبکه زنان افغان در دبی شرکت کردند از نبود نمایندگان قربانیان جنگ، نهادهای جامعه مدنی و اقلیت‌های مذهبی در روند صلح انتقاد می‌کنند. این زنان که شمارشان به بیش از 50 تن می‌رسد، برای 6 روز در دبی درباره نگرانی‌ها و چالش‌ها و همینطور چگونگی حضور زنان در روند صلح رایزنی می‌کنند. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل که یکی از شرکت کنندگان این همایش است در سخنرانی که دیروز در این نشست داشت از توافق صلح دوحه انتقاد کرد. خانم سمر گفت که تا هنگامی که تعهد سیاسی صادقانه برای صلح وجود نداشته باشد تلاش‌های صلح نتیجه نخواهد داشت. هر قدر زن در مذاکرات زیاد باشد طبیعتاً فشار وارد می‌کند بر طالب به خاطری که طالبان واقعیت‌های جدید افغانستان را باید متوجه شوند. این زنان میگویند که در 40 سال گذشته زنان در روندهای صلح سهمی نداشتند اما اکنون باید نقش زنان در این روند برجسته و اثرگذار باشد. مسعود کراخیل رئیس اجرایی مکانیزم افغانستان برای صلح هم شمول نیز تصریح کرد صحبت روی حضور زنان در روند صلح است و اینکه چطور بتوانند صدای خود را رساتر در این روند داشته باشند. در این نشست شماری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، نمایندگان زنان ولایات و شماری از زنان فعال حقوق بشر که از کشورهای گوناگون به دبی آمدند برای 6 روز درباره خواست و حضور زنان در روند صلح با هم مشورت و رایزنی میکنند. و اما وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1194 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 213 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 43681 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 6 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده که اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان به 1638 تن رسیده است. این وزارت اظهار کرده که در شبانه روز گذشته 24 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 35160 تن رسیده است. آرزوی سلامتی برای شما شنونده های ارجمند داریم در شرایطی که گراف ابتلا و تلفات انسانی به وسیله کووید 19 و ویروس کرونا در افغانستان بیداد میکند. متوجه سلامت خودتان باشید با رعایت زدن ماسک، فاصله اجتماعی و بهداشت فردی. برنامه انعکاس را میشنیدید از نشرات رادیو دری. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند.
ما میتوانیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه و با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، آغاز میکنیم برنامه امروز ما میتوانیم را. خدا را شکر میکنیم که این توفیق را به ما داد که امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. امیدواریم که از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه را تقدیم همه شما خوبان شنونده میکنیم، به خصوص مردم خوب ولایت بلخ. و بنده سروری به همراه همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده برنامه و آقای سید موسوی صدا بردار برنامه در خدمت شما دوستان هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در همین ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین آنچه که در برنامه امروز ما می توانیم خواهید شنید. کشف سه گونه جدید جانوری در خلیج فارس و دریای عمان، پایان کارآزمایی بالینی نان و داروی ایرانی ضد سالک، متوسط رشد تولید علم کشورهای برتر دنیا در 6 سال گذشته، و ساخت سیستم ثبت سیگنال‌های عصبی از سطح مغز. پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری یک پژوهشگر آلمانی سه گونه جدید جانوری را برای نخستین بار در خلیج فارس و دریای عمان کشف و توصیف کردند. گونه های جدید توصیف شده برای علم جانورشناسی متعلق به پاروپایان راسته کانولوئیدا از گروه سخت پوستان است که در حوزه های جزر و معدی سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان مورد مطالعه قرار گرفتند. مقاله مربوط به این کشف جانورشناختی در ژورنال زوتاکسا چاپ شده است. نان و داروی ضد سالک که توسط محققان ایرانی در یک شرکت دانش بنیان تولید شده، مراحل کارآزمایی بالینی خودش را با موفقیت به اتمام رساند. نان و داروی ضد سالک با نام سینا آمفولیش، یک ژل موضعی آمفوتریسین بی نانو لیپوزومال 4% است که به عنوان داروی ضد انگل و ضد قارچ مؤثر برای درمان بیماری سالک به کار می‌رود. به علت ایجاد سمیت کلیوی توسط ای دارو، فرمولاسیون های لیپوزومال میتونه برای دارو رسانی هدفمند استفاده شود. فرم لیپوزومی آن از تأثیرات مخرب این دارو بر بدن میکاهد و باعث افزایش نفوذ و انتقال به سطح قارچ میشه. ای دارو در درمان بیماری سالک و درمان بیماری های قارچی موضعی کاربرد دارد. در اثر مصرف این دارو فعالیت‌های میکروبی کاهش می‌یابد و این دارو نسبت به داروهای مرسوم سالک از عوارض کمتر و قیمت تمام شده پایین‌تری برخوردار است. با گفته مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این نانو دارو، سالک شایع‌ترین نوع بیماری پوستی لیشمانیاز است که از گزش جنس ماده نوع پشه خاکی به انسان منتقل می شود. در واقع فقر و عدم رعایت بهداشت عوامل اصلی بروز بیماری سالک در افراد هستند. ینگل در بدن می ماند و درمان قطعی هم ندارد. این شرکت تانسته داروی درمان سالک را بسازه و به صورت پتنت در بیاره. 12 میلیون نفر در دنیا و 30,000 نفر در ایران و سالک مبتلا هستند. آخرین اطلاعات استخراج شده از پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس نشان می‌دهد که بر اساس آمار رشد تولید علم، جمهوری اسلامی ایران در بین 25 کشور برتر دنیا رتبه نخست را دارد. و گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از پایگاه استنادی WOS، کمیت تولید علم ایران به 52,183 مورد رسیده. این در حالی است که در گذشته کمیت تولید علم ایران در این پایگاه 47,901 مورد بود. بنابراین میزان رشد ایران نسبت به سالهای گذشته برابر با 8.9% و از این نظر جمهوری اسلامی ایران در بین 25 کشور برتر دنیا رتبه نخست را دارد. کشورهای روسیه و چین با رشد 6.7% و 4.3% در جایگاه بعدی قرار دارند. برخی از کشورها نیز دارای رشد منفی هستند، یعنی مدارک ثبت شده اونا از سال قبل کمتر بوده است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است میتوانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
با گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، با توجه به آمار ثبت شده در پایگاه استنادی بین المللی WOS، میزان تولید علم ایران در طول 6 سال گذشته همواره روند صعودی داشته، به طوری که از 3947 مورد و 52183 مورد، یعنی بیش از 1.6 برابر افزایش یافته. بر این اساس متوسط رشد سالانه تولید علم در 6 ساله مورد نظر برابر با 9.1% بوده. بررسی نشان می‌دهد که میانگین رشد تولید علم کشورهای برتر تولید کننده علم دنیا در 6 سال گذشته حداکثر 13% بوده، با طوری که کشور روسیه با میانگین 13%، هندوستان با میانگین 10.5% و جمهوری اسلامی ایران با میانگین 9.1% به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند.
برنامه ما می توانیم از رادیو دری، یک شنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها ساعت 3:15.
سیستم پوشیدنی الکتروکورتیکوگرافی برای ثبت سیگنال های عصبی از سطح مغز توسط محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طراحی و ساخته شد. با گفته عضو هیئت علمی این دانشگاه، در اجرای این طرح تحقیقاتی یک سیستم ثبت 8 کاناله الکتروکورتیکوگرافی برای برقراری ارتباط با سیستم عصبی طراحی و ساخته شد. از این فناوری میشه برای ثبت فعالیت‌های برون‌قشایی مغز استفاده کرد. گروه‌های پژوهشی حوزه علوم اعصاب و علوم شناختی که به نحوی به آزمایش‌های بالینی و رفتاری می‌پردازند، از کاربران اصلی این سیستم به شمار می‌آیند. با گفته این محقق، نتایج اولیه اجرای این طرح تحقیقاتی با انجام آزمایش بر روی حیوانات آزمایشگاهی با موفقیت همراه بوده و تلاش میشه با انجام تغییراتی در سیستم دامنه استفاده از آن در حوزه‌های پژوهشی علوم شناختی گسترش پیدا کنه. با گفته این استاد دانشگاه، یکی از وجوه مهم این طرح توسعه فناوری داخلی و بومی سازی آن در بعضی بخش‌های سیستم ثبت سیگنال‌های عصبی از سطح مغز بوده. به گفته این محقق، سیستم عصبی در میان بخش‌های مختلف بدن انسان از پیچیده‌ترین قسمت‌های بدن محسوب می‌شود و به همین دلیل بیماری‌های مرتبط با سیستم عصبی از سخت‌ترین درمان‌ها به شمار می‌رود. بنابراین سیستم ثبت فعالیت‌های سیگنال عصبی کمک فراوانی به محققان حوزه عصب‌شناسی در زمینه شناخت سیستم عصبی می‌کند. در راستای دستاوردی دیگر، محققان ایرانی با همکاری دانشگاهی در کانادا موفق به تولید آزمایشگاهی نانو حسگری شدند که قادر به تشخیص فساد گوشت بوده و میشه آن را در بسته‌بندی های هوشمند مواد غذایی استفاده کرد. عدم تشخیص فساد مواد غذایی به ویژه فرآورده های گوشتی در بسیاری از موارد به مسمومیت های غذایی و موارد حاد حتی منجر به مرگ خواهد شد. از این رو آگاهی از کیفیت مواد غذایی مورد مصرف و به طور ویژه تشخیص فساد فرآورده های گوشتی میتونه نقش بسزایی را در کاهش عوارض ناشی از مصرف فرآورده های گوشتی فاسد داشته باشه. طی سالیان اخیر استفاده از بسته‌بندی های هوشمند به منظور ارزیابی شرایط نگهداری و کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مواد غذایی بسیار مورد توجه بوده. دکتر حامد گل محمدی قانع، مجری طرح ضمن توضیح فرایند فساد فرآورده های گوشتی در رابطه با اهداف دنبال شده در طرح حاضر، گفت فرایند فساد فرآورده های گوشتی اغلب با تولید ترکیبات نیتروژنی مانند آمین های فرار، بویژه آمونیاک و دیگر ترکیبات شیمیایی مانند انواعی از اسیدها، الکل ها، استرها، کتون ها و آلدئیدها همراه است. در این طرح یک نانو کامپوزیت شفاف زیستی حاوی نانو ذرات نقره تولید شده که در برابر ترکیبات آزاد شده از گوشت فاسد واکنش نشان داده و تغییر رنگ میده. استفاده از این نانو حسگر در بسته‌های هوشمند موجب میشه فساد احتمالی فرآورده های گوشتی پیش از عرضه به بازار مشخص شود و محصولات با کیفیت بهتری به مصرف کنندگان ارائه شود. همچنین عوارض و بیماری های ناشی از مصرف گوشت های فاسد به صورت قابل توجهی کاهش پیدا می کند. در این طرح نانو ذرات پلاسمونی نقره درون یک بستر نانو سلولوز باکتریایی تثبیت شده و از آن به عنوان یک نانو حسگر جهت تشخیص بخار آمونیاک متصاعد شده از گوشت قرمز و ماهی طی فرایند فساد آنها استفاده شده. همچنین حضور ذرات در ابعاد نانو موجب شده بسته‌بندی نهایی از خواص مکانیکی مطلوبی برخوردار باشد. همچنین با بهره‌گیری از فناوری نانو امکان تولید لایه‌های بسیار نازک، منعطف و شفاف فراهم آمده. این طرح کار مشترک پژوهشگران ایرانی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان و دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال کشور کانادا بوده. نتایج این طرح علاوه بر صنعت بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی در حوزه پزشکی نیز قابل استفاده خواهد بود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ما میتوانیم رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار. پیوسته پویا، پیوسته جاری، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم، ما میتوانیم. انتخاب مسیر درست کلید راهیابی به موفقیت است و مسیری روشن‌تر از مسیر دانایی نمی‌توان یافت. دعوت می‌کنم با برنامه مسیر دانایی همراه شویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به روانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
به بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام و درود به شما همراهان خوب رادیو دری، شنونده های با محبت برنامه در مسیر دانایی. معطر می سازیم آغاز برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
تلاش ما این است که بتانیم بهترین ها را تقدیم حضورتان کنیم. امید که شما هم فرصت کافی داشته باشید و تا پایان ما را همراهی کنید. واقعا بسیار سپاسگزاریم از پیامک ها و مهربانی هایتان و اینکه با سوالات خوب خودتان ما را همراهی میکنید. امروز بهرمند میشیم از کلام شیوای استاد محمدی. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم از طریق دو شماره 3800-826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، میزان و شدت علاقه خداوند به بازگشت و توبه بنده گناهکار را میتوان در روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده دریافت. آنجا که میفرماید هرگاه مردی در شب تاریک شتر و توشه‌اش را در سفر گم کند و سپس پیدا کند، چقدر خوشحال میشود. خداوند بیشتر از او نسبت به توبه کننده فرحناک میشود. البته توبه دارای ارکان است. یکی از ارکان مهم توبه جبران گناه است. توبه کننده پس از ترک گناه و پاکسازی خود از هر نوع آلودگی میبایست با انجام اعمال نیک در صدد جبران گناهان خود براید. به عنوان نمونه اگر کسی پدر و مادرش را آزرده کرده، پس از توبه و قطع آزار خود میبایست تلخی آزار قبلی خود را با شیرینی محبت جبران کند. اما درباره توبه سوال کردن که وقتی کسی توبه می کند و از همه گناهان دست می کشد، آیا خدا از همه گناهان او می گذرد؟ مثلا نمازهایی که نخوانده یا روزه‌هایی که نگرفته. با هم بشنویم صحبت‌های استاد محمدی را ببینیم که به چه نکاتی اشاره می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله گناه، یک مسئله اون حقی است که از گناه تولید شده. بعضی از گناهان دو تا حیثیت داره. یکی نافرمانی خداست. خدا گفته دزدی نکن، این رفت دزدی کرده. دوم این که حق مردم از بین برده، مال مردم رو به سرقت برده. اون بحث توبه اون اولی رو پاک میکنه. وقتی توبه کرد دیگه دزد حساب نمیشه. تا حالا تو نامه عملش نوشته شده بود ایشون دزده و باید کیفر ببینه. تو قرآن هم حکم شرعیش هم مشخص شده، گناهکار خلاصه میره جهنم خاطره دزدیش. یکی این که خب باز توبه این دیگه پاک میشه، تو نامه عملش از این بعد دیگه دزد نوشته نشده، اما اون حق مردم هنوز وجود داره. مانند این که مثلا ایشون وام گرفته باشه، خب کسی قرض گرفته که گناه نکرده که، اما باید این قرض رو پرداخت کنه. حالا یه پرداخت نکرد، به خاطر پرداخت نکردن این قرض بله گناهکاره، منتها گناه ندادن وام مساوی گناه دزدی نیست. گناه دزدی چه بسا بارها و بارها از این گناه به تأخیر انداختن وام یا ندادن وام بزرگتر باشه. یا مثلا در حق الله کسی که نماز نخونده، تارک الصلاته، عمدن نمازشو نخونده، این تا مرز کفر پیش رفته. خب حالا ما توبه کرد، دیگه ایشون در مرز کفر نیست، این دیگه تارک الصلات نیست، اما نمازهایی که نخونده که حق الله، اون حق به گردنش هست. مانند کسی میمونه که صبح خواب مونده نمازش قضا شده. خب کسی که بدون گناه، بدون اراده خواب مونده و نمازش قضا شده، گناه نکرده، نافرمانی خدا رو نکرده، اما این نماز به گردنش هست، نمازش باید بخونه. پس گناه دو حیثیت داره. یه حیثیت نافرمانی خداست، با توبه از بین میره هر گناهی به هر شکلی باشه، حتی شرک، حتی کفر، اما اون حق باقی میمونه، چه حق الله باشه چه حق الناس. روزهایی که نگرفته، نمازهایی که نخونده، باید انجام بده. بله لازم نیست که بخواد زندگیشو تعطیل کنه، مثلا خودشو فرض کنید که به آب و آتش بزنه، باید شروع کنه، نیتش این باشه که من این 20 سال نمازی که نخوندم رو یواش یواش میخونم تا تموم بشه، روزهایی که نگرفتم رو در حد توانم میگیرم تا تموم بشه. علاوه بر همه اینها وصیت هم میکنه که من اینقدر نماز قضا دارم، اینقدر روزه مثلا قضا دارم، اینقدر بدهکاری مثلا به مردم دارم، اینقدر وجوهات بدهکارم. اینها رو وصیت میکنه که اگر خودش موفق نشد انجام بده، بازماندگانش اگر تونستن بعد از فوتش انجام بده.
بسیار تشکر از شما که همچنان همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. پیامک بعدی را میخوانیم. پیامی به دست ما رسیده نوشتند که مستضعفین فکری کسانی هستند که به هر دلیلی پیام حق به آنها نرسیده است. میگویند اینها زمانی که از دنیا میروند در آخرت حقیقت به آنها عرضه میشود. اگر بپذیرند رستگار میشوند و در غیر این صورت جهنم میخواهند شد. سوال کردند که آیا این عده در آخرت از اختیار برخوردارند؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
مستضعف فکری که اقشار مختلفی میشن، حالا یک قشرش همینه که حق بهشون نرسیده، یا ممکنه بچه در دوران کودکی از دنیا رفتن پدر مادرشون کافر باشن، یا مثلا فرض بفرمایید دیوونه باشن کل عمرشون پدر مادرشون کافر باشن، یا در دوران فطرت باشن، عقب مانده ذهنی باشن، اقشار مختلفی که تحت عنوان مستضعفین فکری و فرهنگی ازشون یاد میشه. بحثش در آیات 97 تا 99 سوره مالک النساء این بحث اومده. یک نظر که ما این نظر رو قبول داریم و طرفدار همین نظر هستیم اینه که اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، این در واقع برزخ ندارن. در قیامت که محشور میشن صحنه شبیه دنیا براشون آماده میشه، اونجا امتحان میشن، حق براشون عرضه میشه، اگه پذیرفتن اهل نجاتن، اگر نه که معلومه که در دنیا هم اگر استضعاف هم نبود باز هم اینها حق رو قبول نمیکردن. اما اینکه ایشون فرمودن که خب اینا همه صحنه رو دیدن، ندیدن برزخشون قرض کردیم، اینا نه برزخ رو دیدن، نه فشار قبر بوده، نه سوال قبر، هیچ چیزی نبوده، یه چرتکی زدن و قیامت برپا شده. مثلا تو دنیا خوابیده، مثلا یه نصف روز خوابیده بیدار میشه، یه چنین وضعی دارن، یه چرتی زدن و میشون خب تو صحنه قیامت اونجا محشور میشن. و دو، اون صحنه عین دنیاست، یعنی همه لوازم دنیا رو داره، از جمله اختیار دارن، نه اینکه اختیار خاص دنیا. البته ما در بهشت هم انسان اختیار داره، لهم فیها ما یتخیرون داریم. ما یتخیرون یعنی اینکه هر میبینه که دلشون میخواد اختیار میکنن. پس اینجوری نیست که تو بهشت انسان مجبور مثلا. خب اما اون صحنه‌ای که ما گفتیم که در آخرت در قیامت براشون آماده میشه مثل دنیاست، هم اختیار توش هست، هم همه این صحنه ها هست، پیامبری مبعوث میشه برشون، پیامبر میاد و میگه من از طرف پروردگارتون اومدم، پروردگار شما به شما چنین فرموده چنین فرموده، تمام صحنه مثل دنیاست و اونجا این امتحان برگزار میشه. بنابراین اینکه شما فرمودن که اختیار نیست، نه اختیار هست، چون گفتی مثل دنیاست و اینا همیشه خبر دارن نه خبر ندارن، چون نه برزخ رو پشت سر گذاشتن که ببین تو برزخ تو جهنم بودن یا جهنم بهشون نشون دادن، نه تو قیامت، ساز اول کار دیگه، نه چیزی رو ندیدن. و اون رفتار هم شبیه دنیاست، در دنیا چطور پیامبر میاد بهشون من از طرف خدا اومدم و پروردگار شما گفته چنین و چنان، شما اطاعت کنید، اونجا هم همینه، بنابراین مشکلی نیست.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتون اینوم.
در مسیر دانایی است.
روایتی از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرمایند هر کس در روز جمعه غسل کند و نماز توبه را بخواند مثل روزی است که از مادر متولد شده است. دوست شنونده با اشاره به این روایت نوشتند که طبق آموزه‌های دینی حق و ناس هیچگاه بخشیده نمی‌شود. پس معنای سخن پیامبر چیست؟ با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اون حس گناه بودن غیر از حس حقه. حالا چه حق الناس باشه حق الله. بنابراین این که گناه بخشیده میشه، بله با توبه گناه بخشیده میشه. اگه کسی قصد کرد روز جمعه و توبه کرد، توبه کامل، توبه واقعی، آیا باز هم گناهی برش باقی میمونه؟ خیر، همه گناهانش بخشیده میشه، میشه روزی که از مادر متولد شده. از این حس، از حس گناه، نه از حس حق. اون بچه‌ام که از مادرش متولد شده، اگر بخواد حقی از در به گردنش باشه، مثلا بدهکار باشه، امکانش هست، ولیش باید پرداخت بکنه. اگر نکرد خودش به بلوغ رسید باید پرداخت بکنه. گناه نکرده، اگه مثلا توسط حقی زایی شده که او باید این حق رو پرداخت کنه، این گناه نکرده، چون در کودکی این اتفاق افتاده، اما حق به گردنش هست. اگه ولیش در دوران کودکیش پرداخت کرد، کرده، اگه نه خودش مکلفه که بعد از بلوغ چیکار کنه.